بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به مبدأ و غایت کلام و کتاب تکوینی حق تبارک و تعالی، یعنی موجودات امکانی بود. آیات قرآن کریم در این خصوص سه دسته هست. بعضی از آیات به مبدأ بودن حق تبارک و تعالی برای موجودات اشاره دارن و سیر نزولی موجودات رو از حق تبارک و تعالی و تقدس بیان می‌فرمایند، مثل تنزیلاً ممن خلق الارض و سماوات الاولا، که از آیاتی است که ایشون استشهاد فرمودن، یا مثل انا انزلناه فی لیلت القدر که راجع به قرآن کریم هست، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یا مثل و انزلنا الحدید که راجع به آهن خداوند می‌فرماید که ما فرو فرستادیم، نازل کردیم آهن را. یه دسته از آیات اینجوری است که الان در صدد احصاء همه این آیات نیستیم. این یه دسته از آیات. یک دسته از آیات هم به غایت بودن حق تبارک و تعالی برای موجودات و ممکنات اشاره داره، مثل الا الله تسیر الامور، مثل الیه تغلبون، مثل الیه یرجع الامر کله، مثل الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. این هم یه دسته از آیاته که رجوع، یا مثلا ان الی ربک المنتها، ان الی ربک الرجعا، اینها رجوع موجودات به حق تبارک و تعالی، این رو بیان می‌فرمایند. اینم دسته دوم از آیات. دسته سوم از آیات به هر دو اشاره داره، مثل انا لله و انا الیه راجعون، یا مثل یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه. یدبر الامر من السماء الى الارض، اشاره به سیر نزولی موجودات داره، ثم یعرج الیه، اشاره به سیر صعودی موجودات داره. یا مثلا یبدأ الله الخلق ثم یعیده. اینها نمونه آیاتی است که اشاره به هر دو سیر داره، هم مبدأ بودن حق تبارک و تعالی برای موجودات و هم غایت بودن. خب عرفا سیر وجود رو و سیر موجودات رو سیر دوری میدونن و یک جمله معروفی دارن که النهایات هی الرجوع الى البدایات، یعنی خاتمه وجود عین فاتحه وجوده، نهایت موجودات، بازگشت و رجوع به بدایت و آغاز و سرچشمه و منبع اونها هست. سیر وجود رو اینها به شکل دایره میدونن، سیر وجود رو دوری میدونن، و همونطور که دایره از دو تا قوس یعنی از دو تا نیم دایره تشکیل شده، از سیر نزولی موجودات تعبیر به قوس نزولی میکنن و از سیر صعودی موجودات تعبیر به قوس صعودی میکنن، قوس نزول و قوس صعود. سیر نزولی رو و سیر صعودی رو در دو تا نیم دایره ترسیم میکنن و تصویر میکنن و به طور کلی سیر موجودات رو، سیر وجود رو به شکل دایره میدونن و دوری میدونن. چرا سر این تمثیل عرفا و تشبیه عرفا چیه؟ چرا اینها سیر وجود رو تشبیه میکنن و تمثیل میکنن به دایره که دارای دو تا قوس و دو تا نیم دایره هست؟ وجوهی رو ذکر کردن برای این تمثیل و این تشبیه. یکی از اون وجوه این استش که دایره افضل اشکال است. چرا افضل اشکاله؟ چون ابسط اشکاله. ما شکلی بسیط‌تر و ساده‌تر از دایره نداریم. چرا؟ چون دایره یک کیفیتی است، یک شکلی است که از احاطه یک خط به سطحی حاصل میشه. البته حالا در ماهیت شکل اختلاف است بین حکما و مهندسین. حالا این تعریفی که ما داریم الان میکنیم بنابر تعریف حکماست که شکل رو کیفیت میدونن، که عرض کردیم کیفیت. حالا ایهان یه خط به یک سطح احاطه پیدا میکنه و دایره درست میشه، دایره حاصل میشه. مثلا حالا اشکال دیگه، مثلا چند تا خطن، مثلا مربع مثلا چهار تا خطه، نمیدونم مستطیل چهار تا خطه، نمیدونم مکعب بیشتر، اما دایره یه خطیست که به یه سطحی احاطه پیدا کرده. پس دایره افضل اشکال است چون ابسط اشکاله. و این که عرفا سیر وجود رو تشبیه میکنن به دایره، این به خاطر حکایت از بساطت وجود است. چون وجود بسیط دیگه، جز نداره، ولیس جزءاً و کذا لا جزء له، وجود جز نداره، بسیط. این یه وجه که بساطت دایره حاکی از بساطت وجود باشه. وجه دیگر برای این تمثیل و تشبیه عرفا عبارت است از این که دایره یه خطی است که نهایت نداره، پایان نداره. چرا؟ به خاطر این که نهایت خط به نقطه هست و در دایره هیچ نقطه ای نیست، چون این خط دایره جای قطع نمیشه تا به نقطه منتهی بشه. پس بنابراین دایره خطی است که نهایت نداره، به خاطر اینکه نقطه نداره، نقطه در دایره نیست. این خط جایی قطع نمیشه تا نقطه پیدا بشه و نهایت پیدا بکنه. و این معنا حکایت میکند از عدم نهایت وجود، از بی پایان بودن وجود، که وجود پایان نداره. اینم وجه دوم. وجه سوم این است که نسبت مرکز دایره به هر نقطه ای از محیط دایره مساوی است، یعنی شعاهایی که دایره داره، نیم قطرهایی که دایره داره، اینا با هم مساویه، فاصله بین مرکز و هر نقطه ای روی محیط دایره این تفاوت نمی کنه، این یکسان برابر یک اندازه هست. و این حاکی از تساوی نسبت وجود به موجودات است، یعنی نسبت حق تبارک و تعالی و تقدس به همه موجودات برابره، به همه موجودات مساویه. چرا؟ چون هر موجودی ظهور وجوده. ببینید این وسائط وجودی که حکما میگن، این در عرفان جای خودش رو میده به مجاری وجود، واسطه غیر از مجراست. ببینید حکما اینجوری میگن که مثلا حق تبارک و تعالی عقل اول را ایجاد میفرماید و عقل اول واسطه ایجاد سایر موجودات میشه، اینو در حکمت میگن. اما در عرفان واسطه نمیگن، وسائط جای خودش رو میدن به مجاری فیض. عقل اول مجرای فیض وجوده، یعنی فیض وجود اول از کانال وجود عقل اول عبور میکنه و میگذره، بعد به بقیه موجودات میرسه، یعنی بقیه موجودات هم مستقیماً ظهور همون وجودن، مظهر همون وجودن، منتها با حفظ مراتب. یعنی اول فیض وجود به عقل اول میرسه، اول مظهریت عقل اول برای وجود حاصل میشه، بعد مظهریت سایر موجودات. یعنی عقل اول میشه مجرای فیض وجود، نه واسطه فیض وجود. لذا در حکمت اگر بخوایم جایگاه حق تبارک و تعالی، جایگاه ذات رو تعیین کنیم، جایگاه ذات رو باید ببریم در یک قله مثلا رفیع، در یک قله مرتفعی، یعنی باید ببریم به اول صف. جای حق تبارک و تعالی رو باید ببریم اول صف. همین که مثلا در حکمت میگن سرسلسله موجودات، اول صف، وقت دیگه همونجا باید محدود بکنیم نعوذ بالله ذات حق رو، یعنی در همون اول بگیم دیگه شما همونجا تشریف داشته باشید، شما دیگه بفرمایید بالا. مثل یک کسی رو که تعارف میکنن میبرن مثلا بالای مجلس میشوننش و همونجا حبسش میکنن، همونجا محصورش میکنن. این حساب کاریست که حکما میکنن. بله؟ نه، حکمای فهلویین، حکمای فهلویین این کار رو میکنن، همونایی که الان صحبت اینه که همونایی که بالاخره نمیدونم مراتب برای وجود قائلن، طرف قیاس قول و عرفا حکمای فهلویین هستن. اما در عرفان اینجوری نیست که مثلا خداوند تبارک و تعالی سر سلسله موجودات باشه و همونجا محصور بشه، دیگه این پایینا دیگه خبری از خدا نباشه. نه هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون. لذا اگر بخوایم مثلا در همین دایره‌ای که عرفا سیر وجود رو تشبیه میکنن به دایره، بخوایم موقعیت و جایگاه ذات رو تعیین بکنیم، باید بذاریمش در مرکز دایره. این مرکزی که نسبتش به تمام نقاط روی محیط دایره از اون بالا تا پایین مساویه، که اگر یه خطی، اگر شعاع دایره رو رسم بکنیم، یه خطی از مرکز به نقطه روی محیط بکشیم، خلاصه این نسبت به تمام این نقاط مساویه و یکسانه و برابره. اینم وجه سوم برای این تشبیه و این تمثیل. وجه چهارم که حالا این بیشتر ارتباط داره با بحث ما و با ما نحن فی، این استش که وجه تشبیه عرفا و تمثیل عرفا سیر وجود رو به دایره، برای اشاره به تغایر و مغایرت مراتب سیر نزولی و سیر صعودی وجوده. یعنی این مراتب غیر از همه، یعنی یک مراتبی در قوس نزول هست در سیر نزولی وجود و یک مراتبی در قوس صعود سیر صعودی. اینجوری نیست که مثلا وجود در یک خط مستقیمی بیاد پایین مثل یه نردبان، دوباره همون پلهای نردبان رو باز بگیره بره بالا، که هیچ تفاوتی و مغایرتی بین مراتب سیر نزول و سیر صعود نباشه. نه، اینو عرفا روی دایره حساب میکنن، تشبیه میکنن به دایره، تا اینکه بگن مراتب قوس نزول با مراتب قوس صعود فرق میکنه. البته مغایرت مراتب قوس نزول با قوس صعود در حقیقت نیست. اینجوری نیست که به حسب حقیقت مراتب قوس نزول و قوس صعود با هم فرق بکنه. ببینید مثلا برزخ نزولی، یعنی اون برزخی که در سیر نزول، در قوس نزول وجود ازش عبور میکنه تا با عالم طبیعت برسه، با برزخ صعودی که بعد از مرگ انسان منتقل میشه به برزخ صعودی، اینجوری نیست که این برزخ نزولی و صعودی به حسب حقیقت تفاوت داشته باشه. نه، به حسب حقیقت تفاوت نداره. هم برزخ نزولی و هم برزخ صعودی یه عالمی است که از ماده مجرد است ولی از مقدار مجرد نیست. هم حقیقت برزخ نزولی اینه و هم حقیقت برزخ صعود. پس مغایرت به حسب حقیقت نیست. پس به حسب چیه؟ مغایرت به این خاطره و به این معناست که موجود یک بار از این مراتب عبور میکنه و گذر میکنه تا برسه به مرتبه عالم ماده و طبیعت، و یک بار دیگر این مراتب رو بالا میره. یه بار ما از عالم برزخ عبور کردیم و گذشتیم تا رسیدیم به عالم طبیعت و عالم ماده، یه بارم باز قدم خواهیم گذاشت در عالم برزخ. اون عالم برزخی که ازش گذر کردیم، اون عالم عهد و میثاق و به تعبیر روایات عالم ذره، اون عالم عهد السته، اون برزخی که ما یک بار ازش گذشتیم، یک بار دیگر باز قدم خواهیم گذاشت به عالم برزخ، که اون عالم برزخی که بعداً درش قدم میگذاریم عالم لوازم اعمال و حرکاتی است که در دار دنیا انجام میدیم. ای به این معنا مراتب قوس و نزول و صعود با هم فرق میکنن و مغایر هستن. یا مثلا اون عالم عقلی که یک بار موجود در قوس نزول از او گذشته، اون عالم وسائط فیض است، به تعبیر حکما که حالا در عرفان باید بگیم مجاری فیض. یه بار موجود از اون عالم عقل گذشته، یه بارم باز موجود قدم میگذاره، یعنی میاد به عالم ماده و از این عالم ماده بالاتر میره و قدم میگذاره در عالم عقل. لذا در خصال صدوق علیه الرحمه هست در عدد 4، اون روایاتی که عرض می‌کنم راجع به عدد 4 است و عدد 4 درش هست، در اون باب در خصال صدوق هست که حمله عرش، حاملان عرش الهی 4 بودن. اون وقت قرآن کریم می‌فرماید این در قوس نزوله، این همون وسائط فیضن و مجاری فیضن. قرآن کریم می‌فرماید سیحمل عرش ربک فوقهم یومئذن ثمانیه، یومئذن یعنی در قیامت، یعنی در قوس صعود، حاملان عرش الهی 8 میشن. یعنی اضافه میشن، بیشتر میشن. چرا؟ به خاطر این که از همین عالم ماده و طبیعت یک عقول سائدهی متولد میشن، زائده میشن، تحقق پیدا میکنن و اینها به عالم عقل قدم میگذارن و راه پیدا میکنن. لذا حاملان عرش در قیامت میشن 8. اون عقول در قوس نزول عقول نازله هستن، وسائط فیضن، مجاری فیضن. یه عقولی هم در همین عالم طبیعت، در همین عالم دنیا ساخته میشن که بهشون عقول سائده میگن، عقول در قوس صعود، و اینا قدم به عالم عقل و محیط عقل میگذارن و اینها هم افق و هم پایه و هم رتبه با فرشتگان الهی میشن. لذا تعداد حاملان عرش الهی در قیامت در قوس صعود اضافه میشه از اون چی که اول در سیر نزول و در قوس نزول بوده که حمله عرش 4 بوده. بله 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 دیگه، این که النفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون و روحانیه، نفس به نظر صدر متعلی جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، همینه دیگه. یعنی این عالم طبیعت و عالم ماده کارخانه مجردسازی، کارخانه تولید موجودات مجرده است، یعنی یه موجودات مجردهی از تکامل ماده و از تکامل جسم حاصل میشن و متحقق میشن و قدم به عالم عقل میگذارن. نه همه اینجوری، یعنی اون برزخ سعودی است دیگه، برزخ سعودی. بله خیلی خوب، آیا تفاوت در حقیقته؟ یعنی اصلا حقیقت موجود مثالی که مجرد از ماده دون مقدار هست متفاوت میشه؟ در این که نیست. اینو به چه تعبیر بگیم ما؟ میخوام بگیم حقیقت همونه. بالاخره موجود مثالی و برزخی یعنی موجودی که ماده نداره ولی مقدار داره. این چه در برزخ نزول باشه و چه در برزخ صعود. منتها اون برزخ نزولی با این برزخ صعودی فرقش در اینه که اون عالم عهده و این عالم لوازم حرکات و اعمالی است که انسان در دار دنیا انجام میده. همین رو داریم عرض میکنیم. چی؟ مگر نفس جسمانی؟ این عقلی که داریم میگیم عقول سائده است، نه عقول نازله. ما هیچ وقت عقول نازله فرشتگان رو که نمیخوام بگیم از تکامل جسم و ماده به دست میان، اما اونی که رو مجرد شو مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط استین، این جز در سایه حرکت جوهری و تکامل ماده و جسمه. اینی که الان مثلا مرحوم آقای آسد محمد حسینی تهرانی، از آسد محمد حسین و حسینی تهرانی رحمت الله علیه، این کتابی که راجب مرحوم حداد نوشته، روح مجرد، این روح مجرد، این مجرد غیر از همون نطفه‌ای بود که در رحم مادر تکون پیدا کرد، یعنی جسم بود و هیچ حیاتی نداشت، مرده بود و بعد ادراک پیدا کرد و مدارج کمال رو و مجارج ترقی رو طی کرد و شد روح مجرد. غیر از همونه؟ اینا دیگه باید در مباحث نفس باید پیگیری بشه. الان ما نمیخوایم بحث نفس بکنیم، فقط الان یه اشاره داریم به این دو تا سیری که وجود داره، سیر نزولی و سیر صعودی. اینها وجوهی است که برای تشبیه و تمثیل عرفا سیر وجود رو به دایره ذکر کردن. خب روی این حساب موجود یه مدارجی رو طی میکنه و پایین میاد. متعلق سبزواری در منظومه حکمتشون مراتب رو اینجوری بیان فرمودن، فرمودن قاهران اعلا، که اشاره به عقول طولی است، قاهران اعلا مسلون زی شارقه، اشاره به عقول ارضیه، فنفس و کلن، اشاره به مرتبه نفوس، مسلون معلقه، اشاره به عالم مثال، فتب فصورت و فلحیولا، تب یعنی صورت نوعیه، صورتم یعنی صورت جسمیه، حیولام که ماده است، وقتتم القوس به ها نزولا، وجود به حیولا که رسید قوس نزول تمام میشه، یعنی وجود در قوس صعود از حق تبارک و تعالی نشأت پیدا میکنه، میرسه به عقول طولیه، بعد از اون به عقول ارضیه، یعنی اول عالم عقل، بعد از عالم عقل عالم نفوس، عالم نفس، بعد از نفس کلی که دیروز راجع به نفس کلی توضیح دادیم، نوبت میرسه به مرتبه مثال، عالم مثال، بعد از عالم مثال هم عالم طبیعت، که عالم طبیعت هم اول بالاتر از همه صورت نوعیه است، بعد صورت جسمیه، آخر سرم نوبت میرسه به هیولای اولا و مادت المواد که فعلیتش تنها همون قوه و پذیرش و قبولشه، که دیگه قوه محضه، قابلیت محضه هست. خب این دیگه پایین ترین مرتبه نزول وجوده، یعنی هیولای اولا، که دیگه از هیولای اولا اگر یک قدم و یک پله موجود پایین تر بگذاره، به تعبیر بعضی وارد عدمستان میشه، دیگه هیچ موجودی نیستی. خب دوباره این حالا قوس نزول بود، دوباره قوس صعود شروع میشه، یدبر الامر من السماء الی الارض، اینجوری خداوند امر وجود رو تدبیر میفرماید، امر آفرینش موجودات رو، تا میرسه به اینجا، ثم یعرج الیه، قوس صعود شروع میشه. چجوری؟ همین هیولای اولا، همین مادت المواد با استکمالات جوهریه و عرضیه، استکمالات جوهریه یعنی با حرکت جوهری و استکمالات عرضیه، مثل اینکه مثلا آدم درس میکنه، کسی تحصیل علم میکنه، خلاصه این شروع میکنه با حرکت جوهری و حرکت عرضی استکمالی، مثل این تحصیل علم مثلا، یا مثلا عباداتی که مؤمنان انجام میدن، اشخاص متدین عباداتی که انجام میدن، با اینها موجود ترقی میکنه، ارتقا پیدا میکنه، میره بالا. الیه یسعد الکلم الطیب، الیه یسعد الکلم الطیب، کلمات طیبه وجودی اینها به سوی حق تبارک و تعالی صعود پیدا میکنه. والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح این کلمه وجودی رو بالا میبره. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان که همین استکمالات جوهری و عرضی، حرکات جوهریه و عرضیه استکمالیه، والعمل الصالح یرفعه، این موجود بالا میره، وجود بالا میره، بالا میره تا به مرحله تجرد راه پیدا میکنه. البته اون تجرد تام برای اوحدی از انسانها حاصل میشه، یعنی راه پیدا کردن به عالم عقل، همنشین شدن با ملائکه و فرشتگان الهی. این برای همه تحقق پیدا نمیکنه، حاصل نمیشه، این برای اوحدی از ناس. اما تجرد برزخی برای همه انسان ها حاصل میشه، یعنی همه انسان ها بعد از مرگ علاقه شون از بدن دنیوی قطع میشه، تجرد از بدن دنیوی پیدا میکنن. علایال همه موجودات خلاصه به نشئه تجرد راه پیدا میکنن، اون مرتبه ای که دیگه فوق عالم ماده و طبیعت، فوق زمان و مکانه. یه شعری مرحوم حاجی در حاشیه به فارسی اشاره کردن راجع به همین معنا که یه غلطی هم داره. اون شعر اینه: امروز و پریر و دی و فردا، هر چار یکی شود تو فرد آ. امروز و پریر و پریروز نوشته غلط، امروز و پریر و دیو یعنی دیروز، فردا هر چار یکی شود تو فرد آ. یه کلاهی باید برای این الف دومی گذاشته بشه که مرحوم حاجی قبلا مثال میزنن به همون ریسمان متلونی رنگارنگی که از جلو مثلا چشمان یه مورچه عبور بدن، یا اون انسانی که همه رنگهای اون ریسمان در حضور او حاضر، برای او حاضر. خلاصه همه به نشأه تجرد راه پیدا می کنن. حالا یه عده که انسانهای خوب عادی هستن، اینا که خب در همون نشأه برزخ، در همون مرحله عالم مثال، اینها همه حسابشون، کتابشون همونجا خلاصه فیصله پیدا میکنه. نه که یعنی آخرت ندارن، نه، میخوام مرتبه وجودیشون رو عرض بکنم، و الا باز بین برزخ و آخرت به شدت و عدم شدت وجود باز متفاوته. اینجوری نیست که اونها هم آخرت نداشته باشن فقط برزخ، نه، اونا هم برزخ دارن آخرت دارن، منتها مرتبه وجودی از اون بالاتر نمیرن، و انسانهای خوب عادی که اهل بهشتن همونجا خلاصه گفت که شبستری بهشت عامیان پرنان و آب است، به صورت آدمی لکن دواب است، خلاصه اونجا مکیفن خلاصه به انواع کیفها و بهره ها، اونجا لذت میبرن. اونایی هم که بدن که اونها از اون مرتبه بالاتر نمیرن، منتها در اونجا محبوسن و گرفتارن، لهم من جهنمه من مهاد که ایشون قبلا آیه رو ذکر کردن، و من فوقهم غواش. اما اوحدی از انسان ها، یه تک و توکی از انسان ها، که اینها اونایی که تجرد عقلی پیدا کردن، تجرد تام پیدا کردن، همه که پیدا نمی کنن. که صدرالمتعالین در همین اسفار می فرمان که غالبا برای کسانی هم که پیدا میشه در سن 40 سالگی پیدا میشه. اینها به اون عالم تجرد عقلی و تجرد تام راه پیدا میکنن. علایان همه خلاصه مجرد میشن. این کلو من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. ای آیه شریفه رو که ایشون ذکر میکنن، این کلو من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. ببینید تمام موجودات که در آسمان ها و زمین هستند، در این عالم طبیعت هستند، اینها خلاصه آت الرحمن عبدا. اولا رحمان گفته شده نه رحیم، چون رحمت رحمانیه شامل همه موجودات میشه، اما رحمت رحیمیه اختصاص داره به مؤمنین، به اهل توحید. الا آت الرحمن عبدا، عبد همونطور که العبد و ما فی یدهی کان لمولا. قرآن کریم می فرماد عبدن مملوکن لا یقدر و علا شی و هو کلن علا مولا. همونطور که عبد خلاصه خودشو هرچی داره مال مولاشه، ذات و صفات و افعال همه موجودات راجع به حق میشه، رجوع پیدا میکنه به حق. این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. یعنی خلاصه همه در این مسیر صعود قرار میگیرن تا اینکه رجوع به حق تبارک و تعالی پیدا بکنن. لقد احصاهم و عدهم عدا. اینا وقتی که عبد شدن، عبد رحمان شدن و اتیان پیدا کردن، عرض میکنم به عنوان عبد رحمان، لقد احصاهم و عدهم عدا، خداوند اینها رو یه احصا و شماره ای خواهد فرمود، شمارش کردنی. مرحوم حاجی در حاشیه می فرما این شمارش کردن، این یه شمارشیست که جامع همه تفاریق اونهاست. چون آخه اینا به یه مراتبی رجوع می کنن که اون مراتب جامع متشتتات و متفرقات این هاست. همون که المتفرقات فی سلسلت زمان مجتمعاتون فی وعاء ده. ای لقد احصاهم و عدهم عدا، ای عدا یه نوع عدیست که جامع تفاریق و تشتتات اون هاست، یعنی جامع وجودات متشتته و متکسره اون هاست. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همه موجودات روز قیامت خلاصه به محضر پروردگار میان در حالی که فردن یعنی مجرد از لواحق و اجنبیات هستن، یعنی مجرد از لواحق و اجنبیات. عرض کردیم همه از این بدن دنیوی و لواحق و عوارض بدن دنیوی مجرد میشن. حالا بعضی ها به تعبیر مرحوم حاجی در حاشیه اخسین، اینها به تجرد تام دست پیدا میکنن، راه پیدا میکنن. خلاصه همه به نشئه تجرد راه پیدا میکنن و اینجوری خلاصه سیر صعودی موجودات عرض میکنم پیدا میشه. از همون هیولای اولا که بعضی در تعریف تفصیلی انسان که گفته میشه جوهرون، جسمون، نامن، حساسون، متحرکون بالاراده، ناطقون، مائتون، او جوهر را اشاره میگیرن به همین هیولا که اول جوهرون، همین هیولا هیولای اولا با حرکت جوهری و عرض کردم استکمالات عرضی ارتقا پیدا میکنه و خلاصه اینجوری سیر صعودی آغاز میشه و تحقق پیدا میکنه و حاصل میشه، تا اینکه موجودات خلاصه رجوع به عقل پیدا میکنه. کی نمیرسه؟ آها، حالا همین رو میخوایم بگیم، حالا ادامه بحث یا تتمه مطلب همینه که باقی مونده. خب ببینید، تا اینجا عرض میکنم که راجع به انسانه. یه کتابی مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله علیه دارن راجع به معاده، حالا سلسله صحبتایی است که ایشون راجع به معاد داشتن، یعنی قلمی نیست، از آثار قولی ایشونه که مکتوب شده راجع به معاده. حالا من خیلی وقته که، یعنی اون کتاب رو خیلی وقت خریدم، همون وقتایی که ما معاد اسفار رو میخوندیم اون موقع این کتاب رو من گرفتم، نمیدونم حالا الان هست یا نیست، همون موقع هم مطالعه کردم. یگانه اشکالی که مرحوم آیت الله مطهری به معاد صدر المتعلین دارن همینه که میفرمایند که این معاد، معاد انسان، و حالون که از قرآن کریم معاد همه موجودات استفاده میشه. خب ببینید، حالا تا اینجا خب راجع به انسان ها بود در سیر سعودی، قوس سعودی، انسان ها اینجوری خلاصه رجوع به عالم عقل و رجوع به حق تبارک و تعالی پیدا میکنن. موجودات دیگه چجوری؟ اینا حالا اینجوری میگن که حالا این آیا قانع کننده باشه یا نباشه اونطور که آیت الله مطهری اشکال فرمودن. اینها اینجوری معتقدن که میگن رجوع سایر موجودات به واسطه باب الابوابی است که انسان باشه. باب الابواب الالله انسانه. رجوع و حشر سایر موجودات، رجوع سایر موجودات به خداوند از راه این باب الابواب، یعنی از راه وجود انسانه. بقیه موجودات باید از راه وجود انسان رجوع پیدا بکنه. این عرض میکنم که رجوع از راه باب الابوابی که وجود انسان باشه، اینم دو صورت داره که حالا یه صورتش رو صدر المتعلین در عبارت دارن، یه صورت دیگه هم خب از حاشیه مرحوم حاجی استفاده میشه که البته خود صدر المتعلین حالا در اینجا یه صورتشو دارن، ولا هر دو صورت موافق با نظر صدر المتعلین و حکمت مطالعه است. دو تا صورت، یکی از راه حرکت جوهری، سایر موجودات از راه حرکت جوهری بالاخره، آخه در حرکت جوهری عالم جسم یک پارچه حرکت است رو به کمال و هیچ توقف و سکونی نیست. درجا زدن هست، ممکن است یه موجودی در یه مرتبه درجا بزنه، مثلا این نیروهای مسلح که رژه میرن حرکت میکنن، وقتی هم که وای میستن باز پاشونو به زمین میزنن، یعنی توقف ندارن، سکون ندارن، اما درجا دارن. در حرکت جوهری ممکن است موجود در یه مرتبه درجا بزنه اما بالاخره میفته در مسیر کمال. الان همین خاکی که در مرتبه مثلا جمادی داره درجا میزنه، این بالاخره یک روزی تبدیل به گیاه میشه، گیاه خوراک حیوان میشه، حیوان خوراک انسان میشه، بالاخره انسان میشه و از راه باب الابوابی که انسانه با حرکت جوهری رجوع به حق پیدا میکنه. میگن مرحوم حاجی در همین باقی که در سبزوار آرامگاه مرحوم حاجیه، این ارزمن باغ مرحوم حاجی بوده، در اینجا ایشون که درس میدادن مثلا برای شاگردانشون، گاهی هم مثلا تو باغ قدم میزنن با شاگردانشون، این باغ انگور داشته، مرحوم حاجی این انگوره پوسیده رو بر میداشته و اینا رو میخورده و میفرموده که میخوام اینام از راه وجود من به کمال برسن. یک راه به کمال رسیدن موجودات از راه باب الابوابی که انسان باشه، از راه همین حرکت جوهری. یه راه بله 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 نه چرا باز خیلی خوب، حالا او باز در مرتبه حیوان باز درجازه، توجه میکنید؟ او باز درجا میزنه، دوباره باز همون خلاصه میفته یه روزی در مسیر کمال، توجه میکنید؟ بله. چرا؟ حالا مثلا فرض بکنید اینایی که الان گیاهخواری میکنن، یه گیاه، او دوباره باز گیاه خواهد شد، یه گیاهخواری پیدا خواهد شد، اینایی که گیاهخواری میکنن، علفخواری میکنن، خلاصه این رو خواهد خورد، نطفه انسان خواهد شد، از اون مرتبه حیوانیت هم عبور خواهد کرد. بله؟ مگه الان هست حالی سبزی میل نمیفرمود؟ الان که دیگه وبا گفتن تمام شد دیگه، دیگه اعلام کردن خوردن سبزی اشکال نداره، البته با رعایت بهداشت. بالاخره این دوباره باز همون حیوان رو مثلا خاک میشه دیگه، حالا اون حیوان حالا مثلا یا آمد خوراک انسان شد، تبدیل به انسان شد، یا اون جسم انسان دوباره خاک شد، تبدیل نمیدونم به گیاه شد، به سبزی شد، باز دوباره خوراک انسان شد، بالاخره در چرخه تکامل قرار میگیره. این یک راهه. راه دیگر از راه وجود رابطی که این موجودات برای انسان پیدا میکنن، که این راهیه که صدرالمتعالین در اینجا ذکر فرمونه، از راه وجود رابطی. یعنی چه از راه وجود رابطی که برای انسان پیدا میکنن؟ یعنی از راه تصوری که انسان از اینها داره، تصوری که انسان از اینها، این موجودات رو انسان تصور میکنه دیگه، یعنی این موجودات وجود رابطی برای انسان پیدا میکنن که عارض بر انسان میشه دیگه، اون صورت این موجودات عارض بر انسان میشه، و بعد اون تصور خلاصه میره به مرتبه نمیدونم خیال و بعد مرتبه عقل و تا خلاصه به نفس متحد با عقل فعال میرسه و اینجوری خلاصه رجوع به حق تبارک و تعالی پیدا میکنه. بله. بالاخره ایشان هم سیر کلام و کتاب رو در انسان که چجوری خلاصه از ذات انسان کلام و کتاب نشأت میگیره، دوباره به ذاتش رجوع پیدا میکنه بیان کردن، یعنی در عالم صغیر، و هم در عالم کبیر که چطور موجودات از حق تبارک و تعالی وجود میگیرن و دوباره رجوع به حق تبارک و تعالی پیدا میکنن. و خلاصه این به قول ایشون این از عجایب، خلاصه این خیلی شگفت انگیز و شگفت آوره، این تطابق عالم صغیر و عالم کبیر، و عالم کبیر مثل یه شخصی میمونه که خلاصه دور خودش میچرخه، چطور کلام و کتاب در شخص از خود انسان صادر میشه، به خودش رجوع میکنه، عالم وجود موجودات هم اینجوری هست. عبارت رو ملاحظه بفرمایید که اگر بتونیم تو این یک ربع تا سر اون فصل بعدی که دیگه بگذاریم از اینا تطبیق بکنیم عبارت را، و علم ان حقایق آیات الله و بدای حکمته و جوده و رحمته ثابتتون اولا فی علم الله و غیب غیوبه علی وجه لا یعلمها الا هو. حقایق آیات وجودی، بدای حکمت و جود و رحمت حق، خلاصه یعنی موجودات، این حقایق موجودات، این وجود موجودات، این موجودات، اینا ثابتن اول در علم حق و غیب غیوب حق، به جوری که هیچ کس جز حق به اینها علم نداره. اینا که اول در مرتبه علم حقن، علم حقم عین ذاتشه، کسی هم به ذات حق تبارک و تعالی که راه نداره و دسترسی نه. اینا اول اونجا. ثم فی قلم قدرته علی وجه بسیط مقدس عن الکسره، بعد میان به عقل کلی. ثم فی قلم قدرته، بعدن همین موجودات در قلم قدرت حق، قلم چون تأثیر میذاره در لو، اون عقل کلی هم خود در پایین تر در نفس کلی مؤثره، لذا نفس میشه لوح و اون عقل میشه قلم، و قلم قدرت حقه، از خودش که چیزی نداره عقل. سپس موجودات در قلم قدرت حق که عقل کلی باشه وجود پیدا میکنن، اونم به گونه‌ای بر وجه بسیط به نحو وحدت، که عقل کلی با وحدتش جامع همه موجودات، بر وجه بسیطی که مقدس از کثرته، یعنی به وجود واحدی که همون عقل کلی باشه همه موجود میشن در اون مرتبه. علا وجه بسیط مقدس عن الکثرت و التفصیل و هی ایزن مستورتون فی اللوح المحفوظ، این حقایق نیز در لوح محفوظم که نفس کلیه باشه نوشته میشه. یه مرتبه پایین تر به واسطه قلم قدرت حق که عقل کلیست، در لوح محفوظ که محفوظ از تغییر است به خاطر تجردش که همون نفس کلیه باشه، خلاصه ارتسام پیدا میکنه، مستوره و نوشته میشه. بل فی عقول الملائکه المقرب، همین جایی که هی ایزن مستورتون فی اللوح المحفوظ با بل اضراب، خلاصه اضراب میکنن، میفرمان بل فی عقول الملائکه المقربین، همونطور که مرحوم حاجی فرمود قاهرون اعلا مسلون زی شارقه، که اول فرشتگان عقول طولیه و عرضیه، فنفس و کله بعد نفس کلیه، مسلون معلقه بعد عالم مثال، این بل به خاطر اینه که حالا وحیه ایزن مسئولتون فی اللوح المحفوظ، نه بل فی عقول الملائکه المقربین، در عقول ملائکه مقرب. بله بله، بعد فنفس و کله، بله بله، نه نه نه، این عقول ملائکه مقربین، حالا بله دیگه، یعنی مثلا عقول ارضیه، چون اون عقل کلی که اون که جامع همه عقول هست دیگه، یعنی عقول ارضیه. ثم ترتسم منها فی نفوس الملائکه المدبرین، سپس ارتسام پیدا می کند این حقایق منها از اون عقول ملائکه مقربین در نفوس مثالی، در نفوس ملائکه مثالی، ملائکه‌ای که در مرتبه مثالن و نمیدونم بال دارن و پر دارن و خلاصه چون در اونجا صورت مثالی از مقدار هست دیگه، که قبلا ایشون صحبت این ملائکه مثالی رو داشتن در جلد ششم. ثم تنتسخ منها فی الکتب و الالواح السماویه القابله للمحو والاثبات، سپس استنساخ میشه، نسخه برداری میشه، نمیدونم کپی برداری میشه از این نفوس ملائکه مدبرین در کتب و الواح سماویه که نفوس مثالی افلاک باشه که قابل محو و اثباتن، یعنی مقدار دارن، مقدار دارن، و عرض میکنم که یه صورتی بعد از صورتی، اینجوریه دیگه، در ادراکات جزئی یه ادراک جزئی محقق میشه، بعد باز یه ادراک دیگه، و اینجوری خلاصه محو و اثبات داره، یعنی تغییر داره، محو و اثبات یعنی تغییر، چون مقدار داره دیگه نفس مثالی. و ها کذا الى سماء الدنیا، تا این که خلاصه میرسه به همین آسمان دنیا، میرسه به اینجا. ثم تنزل من السماء الى الارض نجوما به حسب المصالح و الاوقات، بعدم از همین آسمان دنیا به زمین نازل میشه، چون حرکات همین افلاک و کواکب در پیدایش حوادث ارضی تأثیر داره، بالاخره این خورشید داره میتابه، این در پختن نمیدونم میوه ها، در خلاصه آماده کردن شرایط به وجود آمدن یه جسم، عرض میکنم اینها تأثیر داره. نجومن یعنی ظهورن به حسب المصالح و الاوقات، خلاصه بر حسب مصالح و اوقات خلاصه یه موجوداتی در روی زمین پیدا میشه. دوباره برمیگرده به همون مثال انسان که چطور کلام و کتاب از انسان خلاصه صادر میشه، دوباره اینا دیگه باز یه جور تکراره که دیروز خوندیم. و هازا کما ان المتکلمه یتفکر اولا و یخطر به باله و یحذر فی خیاله صورت ما یرید ان یتکلم به، مثل اینکه انسان اول فکر میکنه، به ذهن خودش خطور میده یه مطلبی را، و در خیال خودش صورت اون چیزی که اراده کرده بهش تکلم بکنه احضار میکنه، حاضر میکنه. و یوزهرهو و اظهار میکند اون را، صورت ما یرید و ان یتکلم بهی و یظهره، ان یتکلم بهی و یظهره، صورت اون چیزی که اراده کرده که تکلم بکند به اون و اظهار بکند اون را. ثم یخرجه من حد الضمیر، سپس اون چیز رو بیرون میاره از حد الضمیر و باطن و نفس خودش، بل حدود الزمائر المتفاوته و الغیوب المترتبه، بلکه از مراتب زمائرش که متفاوته و از مراتب غیبی خودش که مترتبه بر یک دیگره، چون انسان یه مراتبی داره نفسش دیگه که گفتیم دیگه، اون عقل بسیط و بعد نمیدونم عقل تفصیلی و خلاصه، از این حدود زمائر متفاوته و غیوب مترتبه که مترتبه بر یک دیگران، از این مراتبی که نفس داره، از اینها بیرون میاره اون چیز را، الی حد الخارج و عالم شهاده، به عالم خارج و شهادت که تکلم میکنه به اون چیز. فکذالک صورت و حکمت الله تعالی و اظهار، فکذالک صورت و حکمت الله و اظهار و ما فی مکامن علمه و مفاتیح غیبه و خزائن رحمته اذا خرجت من عالم الغیب الى عالم الشهاده، صورت حکمت خداوند، صورت مظهر حکمت خداوند که همین موجودات باشن، و اظهار این موجوداتی که در نهانخانه علم حق و مفاتیح غیب حق یعنی مرحله اسما و صفات و خزائن رحمت حق هستن، خداوند اینها رو هم همین جوری اظهار میکنه پله به پله. اذا خرجت من عالم الغیب، انگامی که اون صورت و مظهر اون موجود از عالم غیب خارج میشه و به عالم شهادت میاد، حتی نزلت الی غایت نزول و نهایت تدبیل امر، تا این که خلاصه به پایین مرتبه نزول و نهایت تدبیر امر وجود میرسه. کما قال تعالی، چنان که خداوند فرمود، تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، خداوند این موجودات رو، خداوندی که خالق ارض و سماواته، خلاصه تنزیل داره، تنزیل از خالقه، ممن خلق الارض و السماوات، این تنزیل داره، اینا رو پایین میفرسته این موجودات رو. و قال یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الى، خداوند امر وجود رو از بالا به پایین تدبیر میکنه، دوباره باز عروج پیدا میکنه این امر به سوی او. فعند ذالک اوان الشروع فی الصعود والعروج الی، عند ذالک یعنی عند نزول الى غایت النزول، که حتی نزلت الى غایت النزول و نهایت تدبیل الامر، از اینجا باز اوان و هنگام شروع در صعود و عروج به سوی حق است. کما فی قوله تعالی الیه یسعد الکلم الطیب، یعنی کلمه طیبه عرض میکنم وجودیه، کلمات وجودیه که کلمات وجودیه همشون پاکن، یعنی موجودات از حیث وجودشون پاک، اصلا وجود که عرض کنم ناپاک نمیشه، ناپاکی مال این تعیناست، مال این محدودیتاست، مال این کاستی ها و نقایصی است که موجودات دارن، ولا اون دارایی وجود که پاکه. الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه پاک وجودی، والعمل الصالح یرفعه، یعنی حرکت جوهری و حرکت عرضی استکمالی، خلاصه این کلمه وجودی رو بالا میبره. و قوله این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، تمام موجوداتی که در آسمان ها و زمینن، اینها خلاصه به سوی رحمان میان در حالی که عبدن و ذاتشون و صفاتشون و افعالشون همه خلاصه مال حق میشه. لقد احصاهم و عدهم عدا، اون وقت خداوند اینها رو شماره میکنه، یه شمارش گردنی، یعنی خلاصه در اون مرتبه که اینا آت الرحمن عبدا، خداوند علم و علم به عدد اینها داره، یه علمی که جامع همه تفاریق اینهاست. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، و همه موجودات خلاصه به سوی پروردگار و رحمان میان روز قیامت، در حالی که فردن و مجردن، خلاصه از لواحق و اجنبیات و خلاصه همه به صورت مجرد میان. و هازل اتیان و الرحمن لا یکون الا فی صورت الانسان و من سبیل اتوارهی. اتیان موجودات به سوی رحمان، رجوعشون به حق و حشرشون الالله، این در صورت انسان و از راه اطوار و مراتبی است که انسان داره، از راه وجود رابطی که برای انسان پیدا میکنن، انسان هم که خودش مراتبی و طبقاتی داره تا خلاصه به نفس متحده با عقل فعال میرسه، میرسه به اون مرتبه عقل که مقام امدیت داره و مجاور حق تبارک و تعالی است و قرب به حق داره. چی؟ الان بنده مثلا این آسمان رو، زمین رو، نمیدونم درخت رو، سایر موجودات رو تصور میکنم، تصور نمیکنم. همین صورت این موجود میره خلاصه تا میرسه به اون نفس متحد با عقل فعال، چون میره به مرتبه خیال من، از مرتبه خیال میره مثلا به عقل تفصیلی و خلاصه تا برسه به نفس متحد با عقل فعال، میرسه به مرتبه عقل. منتها وجود رابطی این موجود که عارض بر من میشه، که من دارم میبینم صورت این موجود، یعنی تصوری که من از این موجود دارم. یکی هم که از راه حرکت جوهری که حالا در اینجا صدر المتعالین نفرمونه، بل نقول من سبیل النظر فی حال الانسان الکامل و درجاته فی الکمال. حالا توضیح میدم. بل البته حالا اینجا که این صدر المتعالین نفرمودن، حالا ممکنه اینجوری باشه، اجازه بدید، چون مرحوم حاجی نه هر دو وجه رو استفاده میکنن. ببینید، و هازل اتیان الرحمن لا یکون الا فی صورت الانسان و من سبیل اتواری. این اشاره به اون راه اول داره، از راه حرکت جوهری. این همین اندازه اشاره کردن صدر المتعالین. از این بل نقول که توضیح میدن، اشاره به راه دومه، چنان که مرحوم حاجی هم در حاشیه دارن، اشاره به راه دوم از راه وجود رابطی که برای انسان پیدا میکنن این موجودات، لذا با بل اضراب میفرماید. یکی از راه حرکت جوهری که هر دو راه رو خود صدر المتعالین میفرماید، اون تا دیگه چون حرکت جوهری ایشون در جلد سوم مفصل بحث کردن، اینجا دیگه حالا شاید مثلا تکرار نمیکنه. بل نقول از راه نظر در حال انسان کامل و درجاتی که در کمال داره، ان المتعمل منه فی خلق السماوات والارض. نقول از راه نظر در حال و صفت انسان کامل و درجاتش در کمال، که متعمل از همین انسان، ضمیر منه همون انسان کامل، یعنی اون انسانی که تأمل میکنه فی خلق السماوات والارض، اذا نظر الی هذا العالم، وقتی نگاه میکنه به این عالم، و رأى السماء والارض و ما بینهما، آسمان و زمین و موجودات بین اینها رو میبینه، یظهر صورته فی قلبه، صورت اون موجود در قلب انسان، در ذهن انسان ظاهر میشه، پیدا میشه. حتی انه لو غمز بصره یرا تلک الصورت فی خیاله متمثله بین یدیه حاضره عنده اتم من حضور صورت الخارجیه بین یدیه حسی، به گونه ای که اگر انسان چشمش رو هم بذاره اون صورت رو در مرتبه خیال خودش میبینه، متمثل صورت مثالی اون موجود رو بین یدیه در پیشگاه خودش انسان حاضرتن انده و حاضر میبینه پیش خودش، در حالی که اون صورت مثالی بالاتر است از حضور، در حالی که حضور اون صورت مثالی بالاتر است از حضور اون محسوس خارجی در پیشگاه حس انسان. چرا؟ چون مجرد مثالی است، اون قوی تره و بالاتر. ثم يتعدى من خياله صورتون الى نفسه، سپس از خیال انسان خلاصه کشیده میشه یه صورتی به نفس انسان. این کدوم مرتبه؟ این مرتبه عقل تفصیلی، یه صورتی و یه مفهومی خلاصه در عقل انسان پیدا میشه که دیگه از صورت به معنا میره دیگه، از صورت به مفهوم میره دیگه، از شکل و اینها دیگه میره سراغ مفهوم. این در مرتبه عقل تفصیل. و بله یه مفهومی خلاصه مفهوم کلی از اون موجود ادراک میشه. عیب نداره وجود رابطی انسان از راه انسان دیگه بره، ما که بخیل نیستیم، بره و به مرتبه عقل برسه. خب و منها تا اینجا خلاصه، حالا نفسی که قوی هم نیست تا اینجاشو میاد، از اینجا دیگه هر نفسی نمیتونه بره دیگه. و منها انکان زا عقل بالفعل الى عقله البسیط المتحد بالعقل الفعال. و از این صورت اگر یه نفسی قوی باشه و عقل شده باشه، یعنی دیگه از مرتبه نفس بالا رفته باشه، تجرد عقلی پیدا کرده باشه، شده باشه عقل، انکان از عقل بالفعل، اگر عقل بالفعل شده باشه، میره به کجا؟ الا عقل البسیط، به عقل بسیطش که المتحد به عقل الفعال، که متحد با عقل فعال شد، عقل مصطفی. بعضیا برعکس گفتن ها، یعنی عقل بالفعل رو در عقل مصطفی که تو ذهن شما استعمال میکنه، عکسش هم هست، عکسش هم گفتن، تا برسه به عقل بسیط که همون ملکه بسیط است که دیگه متحد با عقل فعاله، میرسه به مرتبه عقل. فیحصل فیحصل حقایق الموجودات التي دخلت اولا في الحس ثم في الخيال و عالم المثال و هلم الى عالم العقل و العقل الفعال. پس همین انسان، فاعل یحصل همون انسان، انسان کامل، تحصیل میکنه حقایق موجوداتی رو که اول در حسش داخل شد، تحصیل میکنه حقایق موجودات رو که اول در حسش داخل شد، سپس در خیالش و عالم مثالش و حلم و همینجور بکشت الى عالم الامر و العقل الفعال تا برسه به عالم امر و عقل فعال. فنسخت و عالم الحس موافقتون لنسخ تلک العوالب. پس نسخه عالم حس موافق با نسخه اون عوالمه. نسخه عالم حس همین وجود است که این موجود در عالم طبیعت داره، این موافق و مطابق و برابر با نسخه وجودی است که در اون عوالم دیگه از راه همین عرض میکنم تصور انسان پیدا کرده، چون صورت ها مطابقه دیگه، این صورت درختی که من تصور میکنم مطابق و موافق با همین صورت خارجی درخته. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهان. فنسخت و عالم نس موافقت و لنسخ تلک العوالم، تلک العوالم اما عالم خیال و مثال و امر و این عوالمی که در وجود انسان طی میکنه. و هیه مطابقت و لنسخ الموجودت فی اللوح المحفوظ المکتوبت بالقلم الالهی. و نسخی که در این عوالم وجود انسان صورت موجود طی میکنه مطابق است با نسخه‌ای که موجود در لوح محفوظ نفس کلی که با قلم الهی با عقل کلی نوشته شده. اینا همه برابر با همه، یعنی عالم بله بله عالم صغیر و کبیر اینا همه با هم موافقه، که همینو صدرالتعالی میگن از عجایب خلاصه این تطابق عالم صغیر و عالم کبیر. و هذه النسخ والكتب مترتبه في الوجود الابتدائي على ترتيب الاشرف فالاشرف والاقرب من الحق فالاقرب. این نسخ و کتب و نوشته ها اینها مترتبن در وجود ابتدائی، یعنی در قوس نزول، على ترتیب الاشرف فالاشرف. این خلاف اون چیزی است که دیروز گفتیم ولا یخفا ما فیه، اونجا راجع به قوس عرض میکنم بله راجع به قوس صعود گفتن اشرف فل اشرف که باید اصلاح بشه مطابق با اینجا بشه، البته اصلاح نشده، عبارت از نظر معنا باید اصلاح بشه. در قوس نزول ترتیب الاشرف فل اشرفه، اونی که شرافتش کمتره میاد پایینتر، و اقرب از حق فل اقرب. فما فی القلم سابقون علی ما فی اللوح المحفوظ، اونی که در عقل کلیست سبقت داره بر اونی که در نفس کلیست، و هو سابقون علی ما فی لوح المحفوظ والاثبات، و اونی که در نفس سبقت داره بر اونی که در مرتبه مثاله، و هو سابقون علی ما فی صحیفت الاکوان المکتوبت به مداد المواد الجسمانیت الهیولانیه، و اونی که در عالم مثاله سبقت داره بر اونی که در عالم ماده است، و در دفتر مادیات اکوان یعنی مادیات که نوشته شده با مرکب ماده جسمانی هیولانی، و ترتیب آفل وجود الاعادی علا عکس ترتیب الابتدایی، ترتیب موجودات در وجود اعادی یعنی در قوس صعود برعکس ترتیب ابتدایی در قوس نزولشون هست. چجوری؟ فیت به او وجود هل حسیه وجود هل جسمانی و المادی، تابع وجود حسی عرض می کنم موجودات، تابع وجود یعنی به دنبال وجود حسی اونهاست وجود جسمانی مادیشون. چجوری؟ وجود حسیشون با وجود جسمانی مادیشون چه فرق میکنه؟ به خاطر این که اونی که محسوس از موجود مادی اعراضشه، نه خودش، خود جوهر و جسم نیست، وجود حسی اون رنگشه، اون شکلشه، الوان و اشکال و ازوا اینا مبصرن دیگه، یا مثلا اون صداشه که مثلا مسموعه، خلاصه اعراضشه. اول وجود حسیشه که اعراضش باشه، به دنبال این وجود حسیش او وقت ما جسم و جوهر رو درک میکنیم، وجود جسمانی مادی که درک جوهر و جسم باشه بعده. ثم یتبعه وجود و حل مثالی و القدری، باز به دنبال وجود جسمانی مادیش وجود مثالی مقداریشه. ثم یتبعه وجود و حل عقلی و القضائی و تفصیلی، به دنبال وجود مثالیش وجود اون موجودات در عقل تفصیلی که مرتبه قضای تفصیلی باشه، عقل تفصیلی، و یتبع ذلک وجود و حل عقلی و البسیط القلمی و الاجمالی، به دنبال این عقل تفصیلی مرتبه وجودش در عقل اجمالی، عقل بسیط که همون ملکه بسیطه باشه، و یتبع او، البته حالا این در انسان، اما در موجودات خارجی اول عرض میکنم که وجود حسیشه که اعراضشه، بعد جوهرشه، بعد عرض میکنم که وجود مثالیشه، و همینجوری خلاصه تا برسه به مرتبه عقل در قوس صعود که حساب کنیم از پایین میریم به بالا. و یتبع ذلک کله العلم الازلی، به دنبال همه اینا و علم ذاتی حق، مرتبه علم حق که از همه بالاتره. فیرجع الامر الی ما کان، و امر وجود خلاصه برمیگرده به همون ذات حق، به همونی که اول بود، و هو قوله الله یبدع الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون ثم الیه ترجعون، و هذا ایضا من لطائف صنع الله و حکمته فی خلق الانسان الکامل. هذا یعنی همینی که ایشون از اون بلنقول توضیح دادن به بعد در مورد تصوری که انسان از موجودات داره، که خلاصه فرمودن این نسخه ها مطابق اونی که در مراتب وجود انسان طی میشه با اونی که در خارجه، اینا با هم همه صورت ها و نسخه ها مطابقه برابره، خلاصه کپی برابره با اصله. این از لطایف ایجاد حق و حکمتی است که خداوند در آفرینش انسان کامل و سیرورتهی عالمن کبیرا، انسانن غلط، عالمن کبیرا بعد ما کان عالمن صغیرا، و گرداندن انسان یک عالم کبیر بعد از آنی که عالم صغیره، که عالم کبیر یعنی صورت همه موجودات خلاصه درش حاصل میشه. این از لطایف. فکأن الوجود کله کشخص واحد دار علی نفسی. این فکأن تفریع برامون تمثیله، که مثل کلام و کتاب خدا مثل کلام و کتاب انسانه که گفتیم چند بار. نتیجتاً فکعن الوجود، پس گویا کلمه وجود کتاب تکوینی حق کلهو وجود همش کشخص واحد داره علا نفسه، مثل یه شخصی است که این کلام و کتاب در این شخص خلاصه دور خودش میچرخه. و که انهو کتابون کبیرون فاتحتهو اینو خاتمته، و گویا طبق همین تمثیلی که به انسان شد، خلاصه وجود یه کتاب بزرگی است که فاتحه و آغازش با خاتمه و پایانش یکیه. و العالم کله تصنیف الله، این جمله از غزالی اصلش، و عالم همش دفتر حقه. و ابتدع بالعقل و اختتم بالعاقل، با عقل شروع میشه و به عقل ختم میشه. کما قال تعالی اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله علی کل شیء قدیر. و صلی الله علیه.